أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون القلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فإن لك لأجرا غير ممنون. فإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن أضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سوره مباركه علامه در سور مکیه، یعنی از سوری که در ابتدای بعثت، در سالهای ابتدای بعثت، در اون جریان درگیری های شدید پیغمبر اکرم با مشرکین مکه در اون وقت نازل شده. مکرر گفتیم که مشرکین مکه ضمناً مردم واقعی هم بودن، یعنی قران قریش مردم نسبتاً جهانگیده و ثروتمند و باهوشی بودند، به طوری که از تعقب و عنوان یک بتخانه یه استفاده های اقتصادی از تمام عربستان می کردن. یعنی تعقب برای اونها تنها یک مرکز عبادت و پرستش نبود، برای قران قریش همگی بود. اینها علیه پیغمبر اکرم و موجی که وسیله ایشان به وجود آمده بود دست و انواع اقدامات و تبلیغات می زدن و شایعه پراکنی می کردن، که یکی از اونها شاید از سایر تبلیغاتشون بیشتر می توانه مردم عوام را ادخال بکنن، این بود که وقتی که می شنیدن از پیغمبر اکرم حالات غیر عادی را نقل می کرد، مثلا در حرا جبرائیل چگونه بر من ظاهر شد و به من چه گفت و من به او چه جواب دارم، این آیات را بر من خوند، دستور نماز به من داد در همون اوایل، همون اولین بار، و من این نماز را به دستور او دارم میخوانم. خب اینها میگفتن که این دروغ نمیگه، پیغمبر اکرم شهرتش و امانت و صدق به جوری بود که نمیشد به سهولت این نسبت رو به او داد. میگفتن دروغ نمیگه ولی دوچار اختلال شده، یه حرفی که میگه به نظرش میاد یه چیزایی به نظرش میاد در اثر اختلال دماغ این حرفها رو میزنه. خب یه دیوان از یه حرفا زیاد میزنه، خب خاموش هست و بعدم تموم میشه. این سوره با دفع و با دفع همین اتهام شروع می شود، به این صورت که با یک سوگند شروع می شود و خود این سوگند با موضوع سوگند که محتمل علیه هست به اصطلاح، یعنی محتمله با محتمل علیه تناسب خاصی دارد. اول می فرماید نون. راجع به کلمه نون که آیا مقصود از این کلمه چی؟ یک معنی مسلمه همین است که یکی از حروف هجائیه مثل الف لام میم که در اوایل سورهای دیگه یاسین ها میم امثال اونها، یعنی یکی از حروف هجایی است. راجع به این که این حروف مقطعه قرآن در ابتدای سوره به چه منظوری آورده شده است، یکی دو سه بار سوال بحث کردیم، از جمله همین اواخر در اوایل سوره ها میم این سوره ها، اونها رو دیگه باز تکرار کنیم. یه معنی دیگری که برای ذکر کردن گفتن نون به معنی جواد هست، این جوادی که قلم رو توش میزنن و مینویسن، محل مرکب. البته یه معنی دیگری هم دارد که به معنی ماهی. از این سه احتمال اون احتمالی که اشکالی برش وارد نیست همان است که اینجا نون به عنوان یکی از حروف هجاییه و یکی از حروف مقطعه در ابتدای سور واقع می شود، اینجا به همون جهت هست و در اینجا تناسبش از جاهای دیگر اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. در جاهای دیگر هم یک جهت بود که مفسرین، نظر مفسرین جلب کرده بود، با این بود که هر جا که این حروف مقطعه آمده است بعد از اون ذکری از قرآن مجید آمده است، از وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل شده است. اینجا هم مطلبی شبیه اون و نظیر اون کار توضیح می‌دهد. اگر نون به معنی جواد باشد و یا به معنی ماهی باشد، کن معنی ماهی هیچ تناسبی ندارد و قول ضعیفی هست، معناش این است که سوگند این شیئی که ابزار نویسندگی، ولی به دلایلی که گفتن که اگر قسم می بود باید نونن باید خونده می شد نه نون، شاید همون بهتر این است که اون به ما قسم نگیریم، قسم از بعدش رو میگرد. نون همون حرف الفبا، همون حرفی که مبدع همه سوادها و همه آموزش ها هست. یعنی اگر این حروف الفبا وجود نمی داشت، به این معنا اگر انسان قادر بر ایجاد این مقاطع نمی بود، اگر انسان مانند حیوانات که فقط صدا را یک سر فقط می توانند بکشند، مثل گوسفند، مثل اسب، مثل الاغ، مثل بلبل یا حد اکثر یک چرخه یک نواخت بزنند، اگر انسان این چنین می بود سخن نبود، و اگر سخن نبود نوشتن نبود، و اگر سخن و نوشتن نبود به اصطلاح تمدن و فرهنگ نبود، یعنی اساسا انسانیتی نبود. این است که این حروف الفبا، یعنی همین امر ساده که انسان قدرت دارد این صدا را که از نفس را که بیرون می آورد با صدا بیرون می آورد و بعد این صدا را با یک مقاطعی میزند که از اینها حمزه و نمیدونم به و ته و جیم و دال و این حروف دیگر در میاد و بیش از این 28 حرف هم میشود حروف دیگری ما داشته باشیم، اینها در میاد، همین منشأ انسانیت انسان است، پایه انسانیت انسان، یا بگیم یکی از پایه های اساسی، چون پایه دومش باز قدرت قلم کرد. ول قلم و ما یخترون، سوگند به قلم و سوگند به اون که می نویسند نویسندگان. مکرر این مطلب را در اوایل سوری که قسم بوده گفته ایم که بعد هم باز خواهد آمد. انسان به خدا قسم می خورد، به نام خدا قسم می‌خورد، یا به نام اولیاء خدا قسم می‌خورد. وقتی شما میگید به خدا، یعنی به احترام حق سوگند، یعنی احترام حق را من گروه سخن صدق سخن خودم قرار میدم. در سخن در قسم انسان ابراز احترام میکند به اون شیئی که قسم میخورد. حالا گاهی قسم میخورد انسان که این در سایر کلمات هم در بیانات دیگران هست، گاهی انسان قسمی میخورد احترام اون چه که قسم میخورد مهرد است، ولی این تمام عنایتش این است که اون مطلب رو ثابت کنه. مثل شما در بارتی قسم صحبت میکنید، میگید مثلا به خدا قسم چنین که به خدا قسم که فلان حرف را من نزدم یا فلان حرف را من در فلان جا گفتم. ولی گاهی انسان قسم میخورد عنایتش به چیز دیگر است، یا لااقل به این جهت هم عنایت هست. قسم میخورد میخواد به طرف بفهمد که من این شیئی که بهش قسم میخورم احترام میکنم. میبینید مثلا در جایی که کسی چندان انتظار ندارد، وقتی که یک دوستی مثلا به جان این دوستش قسم بخورد، این دوستش به خودش میبالد. آقا ببینید فلانی برای من اینقدر اهمیت قائل است که به جان من قسم میخورد. از این علامت این است که برای من اهمیت دارد. قرآن کریم برای این که مردم را توجه بدهد به آیات و مخلوقات، به انواعی از مخلوقات قسم میخورد. از جمادات گرفته تا نباتات تا حیوانات تا انسان تا انسان کامل. حالا در اینجا به یک شیء خاصی سوگند یاد کرده خدای متعال، یعنی به چیزی ابراز احترام کرده است. به قدر مسلم این است که در میان مردم عرب احترام این را به هیچ وجه نمی‌دانند. و مردم غیر عرب بشر امروز است که ارزش این کار را اونجوری که باید شاید میتواند درک کند. به احترام قلم سوگند و به احترام نوشته ها سوگند. به قلم سوگند و به نوشته سوگند. اگر مای مایت سرون را مای مصدریه بگیری میگیری کنند، به قلم سوگند و به نوشتن سوگند، ایش را بهتر هم هست. چون خود تن و استعداد نوشتن رو میگیرد. یعنی بفهمید که قلم به استعداد نوشتن، قدرت نوشتن، این چه نعمت بزرگی هست. به قلم سوگند و به نوشتن سوگند. اگر ما مای مصدریه و اگر ما مای موسیقی بگیریم که بیشتر ما را مصدریه برسن کنیم. به قلم سوگند و به نوشته ها سوگند، یعنی به مکتوبه ها، به نوشته ها سوگند. اصلا قبل از این کار عزل مقتبان علیه رو ذکر بکنیم، از اینجا که قرآن کریم به قلم و نوشتن سوگند یاد می کند، از اینجا ما می توانیم روح تعلیمات اسلامی و روح تعلیمات قرآنی را دریابیم که روح این تعلیمات علم و دانستن است و فهم است و اون چیزی است که دنیای امروز به اون فرهنگ می گوید. اصل اسلام و قرآن دین علم است و دین فرهنگ است. به همین دلیل است که در جاهای دیگر هم قرآن به همین مطلب یا به اون رکن دیگرش که استعداد سخن گفتن بوده باشد با اهمیت فراوان ذکر می کند. از همه روشن‌تر این است که اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل می شود آیات اول سوره مبارکه اقرا است. تقریبا دیگه در این که آیات اول سوره مبارکه اقرا جزء اولین آیات نه جزء اولین آیات دیگه شبهی داریم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این اصلا به اصطلاح آغاز قرآن است، آغاز وحی است، دیباچه وحی است. اولین خطاب به پیغمبر اکرم این است که بخوان. اقرا یعنی بخوان و اساساً قرائت به معنی خوندن یک متن است. یعنی تا یک شیء حالت اولیه از حالت مکتوب نباشد او را بهش قرائت نمیگن. یعنی حرف زدن را اینی که الان من دارم حرف میزنم قرائت نیست، ولی اگر اون چی که در اینجا وجود دارد در قرآن یا یک کتاب دیگری باشد اگر اون را یعنی یک متن محفوظ را من اگر بخوانم، حالا چه از رو بخوانم چه از بر دیگه فرق نمی کنه، اون وقت اینه بهش میگن قرائت. میگن مثلا این کتاب را قرائت کن، حالا یا از بر قرائت کن یا از رو قرائت کن، ولی به هر حال یک متن تدوین شده تنظیم شده قبلی را خوندن چه از رو و چه از بر او را بهش میگن قرائت. به الله مطلق حرف زدن را بهش نمیگن قرائت. یه سخنران که داره انشاء میکنه سخن از پیش خودش نمیگن داره قرائت میکنه. به پیغمبر اکرم میفرماید ای قرائت بخواه. ظاهرا در اون داستان در اون حدیثی که معروف است آمده که فرمود ما انا بخاره، من که قارئ نیستم، یعنی من که نمیتونم بخونم به این معنا. بعد دو مرتبه اون فرشته بهش گفت اقرا، در بار سوم فرمود در قلبم نقش شده دیدم چیزهایی را که از اینجا دارم میخونم، که این در واقع همون اتصال قلب مبارک پیغمبر اکرم است به الواح عالیه آسمانی. چون از روی اونها دارد میگیرد نزدیکترین تعبیراتی که لحاظا به اونها کتاب گفته شده است، لوح محفوظ گفته شده است، نزدیکترین تعبیری که در محسوسات ما دارید همین تعبیر قرائت کتاب. پس بنابراین اولین کلمه‌ای که قرآن با اون کلمه شروع می‌شود کلمه خوندن است. یعنی مسئله خوندن به معنای همون متنی و اون متن را پیدا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بخوان به نام پروردگار است که آفریده است، آفریده است پروردگار آفریننده است، انسان را از علق از خون بسته آفرید و از حیوان زاد و علق شکل و جان شکل آفرید. دو مرتبه کلمه اقرا که تکرار می شود فرمود اقرا و ربک الاکرم بخوان و پروردگار تو کریم ترین است. این جناب برد بخل کریم اینجا وقتی میخواد لطف و عنایت پروردگار رو بر بشر ذکر بکند به صورت او را اکرمیت ذکر میکند که افعال کرد. الذی علم بالقلم اون پروردگار اکرمی که این نعمت را به بشر را به قلم به دست گرفتن را به بشر را، یعنی بشر است و قلم به دست گرفتن. ببینید شما این حساب داشته باشید تمام ذخایر معنوی و فنی، یعنی تمدن معنوی و تمدن صنعتی که بشر دارد، اینها محصول تدریجی قرنها هزارها سال تاریخ است. تدریجاً به دست بشر دوره به دوره رسیده و منتقل شده تا رسیده بیم. اگر آثار هر دوره‌ای به وسیله تعلیم و تعلم علم الانسان ما لم یعلم، اگر به وسیله تعلیم و تعلم و به وسیله نوشتن از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شد، حالا اگر نوشتن نمی بود فقط تعلیم و تعلم می بود. از این آثاری که این روز هست یک حد هزارم هم باقی نیست. مگر می شود که هر چه هست آثاری هست از بر بیان به نسل دیگر بیاموزن به نسل دیگر همه این داره هست. غنای دنیا امروز یکی به کتاب خانه هایی که الان وجود دارد، یعنی مدرسه ها، پشتوانه مدرسه ها که می آموزن از نسلی را به نسلی یا نسلی به نسل دیگر می آموزن، پشتوانه مدرسه ها کتاب خانه ها. اگر کتاب خانه ای نباشد مدرسه ای نمی تونه باشد. و دیگر هم آثار صنعتی است که باقی مونده است. پس این است که انسان اون چرا که دارد، حالا اگر 100% اگر نگیم قطعاً 90% اون چرا که دارد در اثر نوشتن دارد. غیر حفظ ها که نمی توانند نگه دارن یک شیء را اون چنین هست. به احترام قلم سوگند و به احترام به احترام نوشتن سوگند، که در واقع یعنی به احترام علم سوگند، اینها وسیله نگه داشتن علم هستند. به احترام علم سوگند تو به لطف پروردگارت و به موجب نعمتهای عظیم پروردگارت تو دیوانه نیست. این معناش اینه قضایا قیاسات ها معها، قضایا قیاسات ها معها، یعنی تو کجا، تو که منشأ و منبع علم و قلم هستی، تو هستی که نهضت قلم و علم را به وجود خواهی آورد. سوال بعد از آیات بعد هم روشن خواهد شد. تو به موجب این نعمت پروردگار هستی، یعنی این که مقصود از این نعمت کدام نعمت هست، نعمت بعضی گفتن نعمت اون فهم و درک و عقل فراوانی که الان در تو وجود دارد، اخلاق عظیمی که داری و به موجب نبوتی که در تو هست، این سومی به ترجیح دادن. مجنون یعنی کسی که مافوق مادون عقل عاقل ها، تو مافوق عقل عاقل ها هستی، یعنی اون چرا که عاقل ها دارن داری و یه چیزی خیلی بالاتر از حد عقل عاقل ها. تو اگر با مقیاس های اینها جور در نمیایی به دلیل این است که تو بالاتر از حد اینها هستی. ببینید اغلب نوابق دنیا را مردم به نوعی جنون انحراف متهم می کنند. چرا؟ برای این که مردم حتی بی‌غرض‌ها یه مقیاس در دست دارن، مقیاسشون همون اکثریت مردم هست. هر که از مقیاس اکثریت خارج بود این را یه آدم خلاصه یه جورکی به اصطلاح بودن یه جورکی های کلمه دیوان هم نگه یه همچی چیزی. ولی یه دقیقه کسی از مقیاس اکثریت خارج است به دلیل این که پایین تر است از این مقیاس. یه کسی از مقیاس اکثریت خارج است به دلیل این که بالاتر است از این مقیاس. ما انت به نعمت ربک که به مجنون، حالا اگه به سببیه باشه یعنی به موجب این انعام پروردگار است، یا اگه به معیت مصاحبه باشه که این شاید بهتر هم هست، تو با این نعمتی که همراهت هست و با این موهبت نبوتی که همراهت هست تو دیوانه ای. و این نرکه لأجرا غیر ممنون. قرآن میدونیم که نزل القرآن حالا نهر ایا جعنی و اسم ایا جاره، یعنی قرآن همیشه به این تعبیر عربی که ایا جعنی و اسم ایا جاره یک مثلی در زبان عربی که در فارسی نظیرش میگن که به درب و دیوار بشلو، که من نظیر این مثال دیگر ندارم. به سین است که اون مثلی در زبان عربی و اون میگن که یه وقتی یک کسی همسایه داشت مثل این موجرها و مستاجرهای فعلی تهران که همه جای ناراحتی وجود دارد، یه زنی بخواست به همسایش یه حرفایی زده باشد، یک کسی دیگر را مخاطب قرار داده بود، هی به او یه حرفایی میزد که به او تطبیق بکند. او درست نمیفهمید همین که حرفاش همه را زد، گفت یا چه عنی و چه نهی یا جاره، گوش کن حرفا را با تو دارم، اگه به او هم میگم مقصودم تو هست. در حدیث هست که قرآن نازل شده که ایاکه عنی و اسمه ایاجاره، یعنی در بسیاری از موارد مخاطب پیغمبر هست ولی مقصود پیغمبر نیست، منظور پیغمبر نیست، یعنی اون کسی که باید این رو گوش بکند پیغمبر نیست، کنه به مردم دارد هست، یعنی ای مردم شما گوش بکنید، حالا با او داریم میگیم ولی اون که خودش که در کار خودش تردید ندارد، ولی شما بدانید. پس در واقع اینجور است که او به موجب نعمت پروردگار است، یا او با این همه لطف به عنایت پروردگارش دیوانه نیست. و ان لک لاجرا غیر من غیر ممنون غیر ممنون، نه اینکه آدم دیوانه کارش عبث و بیهوده و بیپاداش است. مطمئن باش برای تو و در واقع مخاطب اونها هستن، مطمئن باشید برای او اجر و پاداش بی نهایت هست. غیر ممنون یعنی غیر محبوب. ببینید اجر و پاداش ها این خودش یه حسابی هست از به طور کلی که چطور میشه از اجر و پاداشی بی نهایت باشد و یا یک اجر و پاداشی محدود است. انسان گاهی یک عمل فردی انجام میدهد فقط خودش هست و برای خودش، این به همونجا کار تمام میشه. بسیاری از مردم وقتی که بیمیرن دفتر عملشون هم با خودشون بسته میشه. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، فرزند آدم که بیمیرد عملش از او بریده میشود، یعنی دفتر عملش به کلی رفته. الا عن سلام، مگر از سیکی که در واقع گروه های مردم صدقتون جاریه، کار خیلی اگر انجام بدهد که بعد از مردن او هم اون کار خیلی جریان است. برای خدا مدرسه ای می سازد تأسیس می کند، برای خدا مسجدی تأسیس می کند، برای خدا یک درمانگاهی تأسیس می کند، برای خدا یک کار خیریه دیگری، هر کار خیریه بعد از مردنش هم خودش رفته است ولی کارش داره کار می کند. پس بنابراین قطع نمی کند، اجرش قطع تا اون حق قطع می کند. او ورقت و علم ینتفع بها، یک برگ دانش، برگ دانش مفید که خودش میمیرد تا مردم از این استفاده میکنن، اجر این آدم قطع نمیشود. او ولد و صالح و یستغفر له، فرزند صالحی را به دنیا آورده و تربیت کرده، این فرزند صالح بعد از او برای او استغفار میکند، یا به موجب روایات دیگر استغفار منحصر به استغفار نیست، بعد از او کار خیلی انجام میدهد که در حدیث از عیسی ابن مریم از قبرستان میگذشت با چشم غیبی و ملکوتی، شخصی را احساس کرد که معذب است، بار دیگر از اونجا گذشت و دید عذاب از او برداشته شده است، از خدای متعال رازش را خواست، بهش گفتند که این فرزندی از خود باقی گذاشته
این فرزند در این خلال که تو دیدی
آبا یکیمن و اصلح
طریقا، دو کار خیلی کرد. یکی اینکه یکیمی را بی پناهی را جا داد،
راهی را اصلاح کرد. راهی را، یه راه خرابه ای بود که مردم ناراحت بودن، جاده ای را، راهی را اصلاح کرد. خداوند به موجب عمل فرزندش این پاداش داره، اون فرزند را این دور ساخته بودن. حالا وقتی که برای یک انسان عادی، برای مثلا فرض کنید برای یک کسی که یک کتاب مفید تألیف کرده که این کتاب مفید 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال در میان مردم باقی میماند، او هنوز دفتر باز دارد پیش خداوند، هنوز دفترش بازه. یعنی برای پیغمبر که نه یک نفر، نه دو نفر، نه 1000 نفر، نه 1,000,000 نفر، نه 100,000,000 نفر، نه یک قرن، نه دو قرن، سرچشمه تمام خیرات و برکات است. یعنی قرن شدن نه تا دنیا دنیا. و این ملکه خب عجر اون وقت انسان عجر دارد که از روی کمال عقل و کمال دانایی و کمال اختیار باشد. اون تکلیف شرطش این است که انسان عاقل باشد، مختار باشد، با اراده باشد و خب بالغ بودن که اون امر محفوظ و مسلم. و اینکه لعلا خلق عظیم، همانا تو بر خلقی عظیم هستی. حالا اولا معناش این است که تو دارای خلق عظیم هستی، بعد چرا این را علا خلق عظیم فرموده خلق هر دو شهر خلق اصطلاح اخلاق هم در میان علمای اسلامی از همین جا آمده است در مقابل خلق هست. خلقی ما داریم و خلقی داریم. خلق به صورت و بدن اطلاق می شود و خلق به خصلت ها و کیفیت های روحی اطلاق می شود. انسان از نظر خلق بالفعل به دنیا آمده، یعنی در عالم رحیم بدون اختیار او خلقش تمام می شود. ولی انسان از نظر خلق بالقوه به دنیا میاد و وقتی که بالقوه به دنیا میاد خودش است که باید برای خودش خلق بسازد و به عبارت دیگر این خود انسان است که باید خودش را از نظر درون و روحی و اندامهای روحی بیافریند. حیوانات یک تفاوتی که با انسان دارن این است که حیوان وقتی که به دنیا میاد چه از نظر جسمی و چه از نظر خصلت‌های روحی بالفعل به دنیا میاد. یعنی حیوان با یک سلسله غرایز به دنیا میاد و تا آخر هم همین جوری که هست تغییر پذیر هم نیست مگر در سطح بسیار کم. یعنی همین جوری که بدن حیوان را با تربیت میشه که جمله تغییر داد، یه اصلی را مثلا در اثر تربیت یه خود اندامش رو تغییر داد، یا مثلا یک حیوان دیگری را یا یه چیزی این چیزها را، یعنی بعد از به وجود آمدن خود حیوان هم همین جوره. و هر حیوان با هر صفتی که بیاد فرشون، مثلا اگر این سگ به حسب غریزه وفا دارد و گربه به حسب غریزه بی وفا، اون دیگه غریزش و پاداریشون هم غریزش بی وفایی. تغییر دادن این اگر هم بشه بعد بسیار بسیار کرد. روح و جسم در حیوان هماهنگ هست، ولی در انسان از نظر جسم کامل به دنیا میاد. مقصود از این کامل اینه، یعنی تمام شده. تمام شده به دنیا میاد، یک عضو ناتمامی ازش باقی نیست که در دنیا بخواد تمام بشه. مثلا قلبش، کبدش، روده، چشمهاش، دست، مثلا دستهاش، لبش، اینا را
در عالم رحم تمام نشده باشه، بعد بیاد در دنیا بخواد تمامش اومد خودت میگن ها دیگه چشم ابرو تو خودت درست کن، تا اینجا حال شدی از به این طرف اختیارش با خودت که چشم تو هر جور میخوای مشکی باشه، میخوای میشی باشه، میخوای آبی باشه، میخوای تیر باشه، ابرو تو میخوای چرب باشه، میخوای راست باشه، نه اینجوری امبا. انسان از نظر خود یک منزل، از نظر روح یک منزل عقب است نسبت به جسم، یعنی جسمش در مرحله رحم تمام می شود و روحش در دنیا باید تمام بشود. این است که دنیا رحم جان انسان است. یک تفاوت دیگر این بود که عرض کردم از نظر جسم خودش در رحم خودش رو نساختن، او رو تمام کردن. از نظر روح یعنی در عالم دنیا خودش باید خودش رو تمام کند و بسازد. این است که قلم قضا و قدر را در دنیا به دست خود انسان دادن. نقاشی و رفع و طراحی و مهندسی ساختمان روحی انسان رو در دنیا به خود انسان دادن. مدل هم به انسان معرفی کردن، انسانهای کامل، انسانهای شرور. گفتن ها این تو میخوای خودت مطابق این مدل بساز، این پیغمبر است، این علی است، این امام حسن است، این امام حسین است، اون کیس، اون سلمان است، اون ابوذر است، اون کی، اون کیس، اون یکی دیگه فرعون است، اون یکی دیگه هامان است، نمرود است، کیس 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 کیس. حالا این اختیار با تو، میخوای چشمت مثل اون بساز، چشم روحت را میخوای مثل این بساز، ابروی روحت را میخوای مثل اون بساز، میخوای مثل این بساز، رنگ روحت میخوای مثل این بساز. بخور این به بهش میگن خلق. آلات روحی انسان وقتی که به صورت ملکه در بیاد بهش میگن خلق. این یه حرکه رحم شناسان میگن حرف خوبی، میگن انسان از اینه که حکما به این تعبیر گفتن که انسان از ذر روحی بالقوه به دنیا میاد، اونا به این صورت میگن، میگن انسان وقتی که به دنیا میاد از نظر حالات روانی حکم یک ماده شور بزن، یک ماده شوری که قابل سفت شدن است و هر قالبی اگر اون رو بریزید مطابق همون قالب سفت میشه، بعد محکم میشه، بعد دیگه مثل گچ مثلا، گچی را که به آب میگیرن اولی به آب میریزن یک ماده شوری، این ماده شور شور و در هر قالبی که بریزید نیم ساعت به شکل اون قالب دیگه در آمده است. اگه بخواد شما یک کلمه انسان مثلا بسازید، اگه قبلا قالب یک کلمه انسان را دیخته باشید اینه بریدید تو، بعد از یک ساعت دو ساعت یه روز دو روز دیگه من نمیدونم در بیارید یک کلمه سقراط بسن از بودی برامه. اگر بخواد اون را در قالب موش بریزید، یک قالب موش قبلا میسید بریدید بعد همین انسان در ابتدا همون حالت ماده شور دارد، ولی تدریجاً، البته نه به اون سرعتی که ماده گچ را ارزید، تدریجاً هرچه عمر انسان به پایان میرسد، به پایان نزدیک میشود، قابلیت دگرگونی کمتر میشه. یعنی برای یک بچه شیرخوار که تازه پدر و مادر رو دار تازه داره تشبیه میدهد، این ماده شلتره، یعنی قابل انعطاف تره. سه ساله که میشود قابلیت انعطاف توی خود شکل میگیره، سه ساله که میشود یه خود انعطافش کمتره، پنج ساله که شد که یه مقدار دیگه کمی شکل گرفته، قابلیت انعطافش کمتره، پونزده ساله از این کمتر، بیست ساله از این کمتر، سی ساله از این کمتر، چهل ساله از این کمتر، شصت ساله از این کمتر، هشتاد ساله از این کمتر. او آخرا دیگه بازم قابلیت هست، امکان توبه کردن برای انسان هست، اما خیلی دیگه زور میخواد، خیلی زور میخواد. یعنی این ماده در حدی صفر شده، مثل ماده هایی که آهن هایی که صفر شده اگر بخوان این رو تغییر بدن باید که حرارت مثلا 5000 درجه ای باید بدن که این رو ذوبش بکنن دو مرتبه این رو برگردونن به قالب دیگری، حالی همچه حرارتی پیدا بشه و پیدا نشود دیگه با خود. و چه تشبیه خوب میکنه سعدی، تشبیه میکنه انسان را، عرض کنم که چوب به شاخه تر، تا وقتی که تر هست به هر شکلی که در بیارید قابل در آوردن افت و خسرو عرض کنم که چوب تر را چنون که خالی پیچ نشود خوش جز به آتش را. اولش این است که بله در بزرگی صلاح از برخواست هر که در خردیش ادب نکنند، هر که در خردیش ادب نکنند در بزرگی صلاح از او برخواست. چوب تر را چنون که خالی پیچ نشود خوش که جز با آتش را. حالا این صفات در انسان که استحکام و رسوخ پیدا می کنند، یه وقت صفت بد در انسان استحکام و رسوخ پیدا می کنند، برای زوالش مشکله. یه وقت صفت خوب در انسان رسوخ پیدا میکنن، اون هم وقت رسوخ پیدا کرد قهرن زوالش دیگه خیلی مشکل. حتی عادل ما به کی میگیم عادل؟ میگیم کسی که دارای ملکه تقوا باشن که میشه بهش اعتماد کرد، یعنی کسی که تقوا در روحش رسوخ کرده و روحش استحکام و استقرار پیدا کرده بر تقوا و لحاظا منحرف شدنش خیلی خیلی بده. قرآن به پیغمبر می فرماید تو در خلق بسیار عظیمی استقرار پیدا کردی. در اینجا خلق پیغمبر اکرم به عظمت یاد شده است، همینجوری که بعضی از مفسرین فرمودن اینجا بیشتر ناظر به اخلاق اجتماعی پیغمبر است. از نظر اخلاق اجتماعی فوق العاده اخلاق عظیمی داری، اون اخلاقی که ناشی از عظمت روح باشد اینها رو میگن اخلاق عظیم، یعنی استقامت ها، تحمل شدائد ها، صبر ها، علم ها، گذشت ها. خدا پیغمبر را به خلق عظیم یاد میکنه در اون چی که در اکسل عمل هایی که پیغمبر در مقابل این کفار و مشرکین از خود بروز می داد. خوب اینا گفتن که پیغمبر دیوانه، خدای پیغمبر می دونه خیلی دیوانه. کفار می گن بسیار خوب، ما که قبول نداریم این خدا را، ما اگه قبول می داشتیم خدا را وحی را که این هر بین می زدیم. تو همون کسی که به تو وحی می شود داره به تو میگه که تو دیوانه نیستی. ما میگیم نه، اصلا این حرف هم دیوانه نیست، همین هم منشهش دیوانه نیست. جوابش چی؟ جوابش محک تجربه. زمان برای حوادث تاریخی بهترین لابراتوارها و بهترین آزمایشگاه‌ها. قرآن میگه انقریبن تو خواهی دید، یعنی تو نخواهی مرد و خواهی دید، و اونها هم نخواهند مرد و نخواهند و خواهند دید که دیوانه کی. یعنی اثر قرآن بلا تعلمون من ابهو بعدهی، خبرش انقریبن خواهی از اونی که شما این را حرفهای یک آدم دیوانه میدانید اثرش رو روی دنیا انقریبه خواهید دید. خواهید دید که چگونه قلمها، نوشتها، فیلسوفها، عالمها، داناها، عاقلهای درجه اول در این آستان خضوع خواهند کرد. شما چهار تا آدم مشرک بت‌پرست دیده همه کارها به جنون آمیزه بیاد این حرفها رو دید. زمان ثابت خواهد کرد. حتی تبصرو و یبصرو، یعنی به بعد از مرگ تو هم نمیدن. ابو سفیان هنوز نمرده بود و اتفاقا در دربار قیصر بود. مقارن او بودن او در دربار قیصر، نامه پیغمبر اکرم به قیصر رسید که او را دعوت کرد به به نبوت خودش و رسالت خودش. جلوی استاده بود به یک عده دیگه هم پشت سر استاده بودن. حیبت قیصر را گرفته بود و می ترسید که یک دروغ درباره پیغمبر بگه، مبادا یک کسی دیگه یه اطلاعی داشته بشه دیگه دروغ می گوید در حضور قیصر، دروغ می گوید همونجا گردنش می گوید. عرض در تعجب شده و کاری این مرد به خود آرسیده حالا یکی از دو قدرت بزرگ، یکی از دو شخص بزرگ دنیا را، یکی از دو قدرت بزرگ دنیا را داره دعوت میکنه که بیا اگر سعادتی بخواهی پیش من. تازه اینم به تردید افتاده میپرسه ببینی چیه چی میگه. گفت اهل منطقه شما هست ولی اهل منطقه ما اگر احوال او چیزی میدانی بلی میدانی بگو، ولی راست بگو یک کلمه دروغ نگو. ابو سفیان مثل یک دستگاه ضبط صوت اصلا جرأت نکرد یک کلمه خلاف بگه، علی رغم عقیده خودش مجبور شد که آن چه در پیغمبر اکرم هست از حقیقت از اول جوانی چجور بوده کودکیش چجور بوده است او را ما با چه صفتی میشناختیم بعد چی هست بعد چی میگوید عین حقیقت آمد گفت. یعنی یه فستاتوب سر و یک سرین و ایه کمان مکتون عجب دیوانه ای بودا سر از کار کرد کجا ما نماردیم و کار شد کجا ها دیدیم. این توب به اصطلاح آزمایش عملی زمان مطلب رو ثابت می کند. از این اتهامات از این حرف هست که میخوام بگم بگم این غریبن آزمایشگاه زمان مطلب را به ثبوت می رساند. حالا بعد قرآن میخواد بفرماید که حالا مطلب چیه؟ یعنی درد اینها چیه؟ درد واقعی چیه؟ این بشر که اینقدر میاد روی نیات خودش پرده می کشد یه حرف هایی میزنه که خودش هم به اون حرف ها معتقد نیست. قرآن مخبیه خودشون هم به این حرف معتقد نیست. یه وقت اینها واقعا براشون یک همچه خیالی پیدا شده، یه همچه توهمی پیدا شده بود که عیاذ بالله این شخص دیوانه است حالا باید رفع توهم ازشون بشود یا نه مسئله چیز دیگه. مسئله دو راه مختلف است. اینا منافع خودشون رو در این راه در گمراهی بشر تشخیص دادن و تو راه راست نمیدید. این مسئله دو راه و مسئله هدایت و ضلالت است، نه مسئله عقل و جنون. حقیقت این است شما واقعا در عمق دل خودشون دچار چنین شبهه ای نیستن. مسئله اینه اینا میخوان یه راه تو رو به هر شکل هست به هر بهانه هست به هر عنوان که هست میخوان تقطیع کنن. خدا که خودش میدونه حقیقت چیه. حالا اینا در زیر این پرده ها بر مردم بتونن تعمیه کنن، بر خدا که تعمیه نمیشه. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی. یه جمله اینا گفتم که کلمه بعیکم المقتون را بعضی ها مقتون به معنی همون گرفتار شده است، یعنی مجنون. اغلب مفسرین گفتن که بیه در اینجا بیه زائده است، یعنی فستور سرو و یبسرون ایکم المقتون. ولی خب بعضی مفسرین دیگه گفتن دلیل نداره بگیم زائده است، ولی اونها آمدن مقتون را مصدر به معنای خود کتنه گرفتن، چون در زبان عربی مفعول به معنای چیز مصدر زیاد آمده مثل میسوری که به معنای یسر آمده. ولی من حالا این رو تعجب کردم که نرسیدم که همه تفاصیل رو در این جهت ببینم که اساسا کلمه اکثره در لغت عرب مکرر و شاید بیشتر با به استعمال می شود. این یک امر استثنائی نیست، یعنی اکثر توهو در زبان عرب داریم و اکثر توهی هم در زبان عرب زیاد داریم. همون معنی اکثر توهو رو می دهد و به اصطلاح به تقویه که این یک امر نیست که بگیم که استثناء در این مورد آمده است که بعد بگیم که آیه بزاره در یه رای دید. نه، مثل اعلم و دیهی که در آیه بعد آمده علم توهو و علم توبیهی هر دو در زبان عرب استعمال شده. و افسر توهو و افسر توبیهی هم هر دو در زبان عرب استعمال شده است. و بنابراین دلیل نداره که از درام از زایده بگیرید. نه، مفتون به همون معنای مجنون میگیرید و درام زایده بگیرید. این ربکه هو اعلم بمن ضل عن سبیلهی و هو اعلم بالمهتدین. پروردگار تو خودش داناتر است، بهتر میشناسه که کی از راه منحرف است و کی راه را یافته است. یعنی مسئله مسئله گمراهی و هدایت است، مسئله مسئله دوها است. طرح مسئله عقل و جنون یک پرده فریبکارانه است که اینها کشیدن برای این که راه را تخطئه بکنن، از این راه را تخطئه بکنن. بعد قرآن به شکل دیگری اینها را رسوا می کنن، پوچی ادعای اینها را و غیر جدی بودن ادعای اینها را ثابت می کنن. بومیان فرماد صلاتو تا المکذبین ودو لو تدهن و خیده جنون ولا تدع کل حلاف مهین الاخ. آدمی که راهش راه حقیقت نیست، قرآن به درهای مختلف میزنه. دیگه که پیغمبر اکرم یه روز در میان اصحاب نشسته بودن، میگن که اول یه دایره کشیدن، بعد یه خط کشیدن از خودشون به یک نقطه معین، به خط مختلف، بعد چند تا خط منحنی و کج کشیدن. یا خبر دارم نمیدونم درست یادم نیست. یه خط مستقیم کشیدن و چند تا خط منحنی کشیدن، یا خط غیر موازی به اون مخالف درست یادم نیست، در منحنی کشیدن. بعد فرمود دیم تو خط مستقیم رسیم با تاوید این راه من هست، یعنی یه راه خط بیشتر نیست. اون راههای کج همه راههای دیگری، من راه کج زیاد است و راه راست یکی بیشتر نیست. تو قرآن روی این مسافه کشید. آدمی که یه حرف حق میزند یه راه بیشتر نمیرود، ولی آدمی که حرف باطل میزند از راه های متضاد و متناقض میرود. مثل همین کفار آقایی گاهی وقتا میگفتن که یه شاعر دیدی، شاعر مثل همین شاعر، گاهی وقتا میگفتن دیدی که دیوانه، گاهی وقتا یه چیز دیگه نیست. از یه طرف میامدن تبلیغ میکردن ای بابای بیچاره که حالش به هم خورده، باید محرمانه می آمدن که دیوانه بیه یه دوری با هم کنار بود. خب با دیوانه هی کسی کنار نمیاد که، باید کنار آمدن معنی نداره. یعنی این زد دامون ادعا. محرمانه می آمدن با پیغمبر می گفتن حالا بیه یه دوری با هم دیگر کنار بود. تو حالا با خودت برو چکار داری؟ خب این بوتهای ما بسارت نکن، احانت نکن، ما رو به حال خود بگذار، بزن ما کار خودمونو بکنیم، تو هم کار خودت بکن. این با هم دیگر کنار. خب این با همون ادعای دیوانه بودن دور در نمیاد. تاقه این به تنهایی خودشون حس میکردن که به شکل این قدرت در آمده مجبورن باش سازش بکنن. چون آدم وقتی به مطمئن نفس که حریف از بین میرود یا میتونه او را از بین ببره که پیشنهاد سازش بهش نمیدن، این پیشنهاد سازش دادن دلیل بر اینه که این صورت یه قدرت خیلی جدی درد کردن. خب این رو تغییر به ادهام میکنن. ادهام و مداهنه در زبان عربی همون معنایی رو میده که ما در فارسی بهش میگیم ماسمالی، عرب میگه روغنمالی. یه کار رنجی سر و تهش به هم آوردن، یه صورت داره ساختن، یه مقدارش زدن کنار، یه مقدارش گرفتن سنبل کردن، حالا اینجور میگن سنبل کردن. یه کار داره سنبل کردن، این رو بهش میگن مصانعه تعبیر دیگرش هست. مصانعه درست همین مفهوم سازشکاری رو داره. دو فکر که در دو قطب متضاد قرار گرفتن، امکان نداره که اینا با یک دیگر کنار بیان، مگر اینکه این فکر یه مقدار حرفاش رو بزنه، اونم یه مقدار حرفاش رو بزنه تا بشه اینا با هم دیگر در کنار هم دیگر قرار داد. بله، او بخواد روی همه حرفای خودش ایستادگی داشته باشد، اونم روی همه حرفای خودش ایستادگی داشته باشد که محاله. پیشنهاد همزیستی مسالمت آمیز میدادن که خلاصو پیشنهاد کرد، خلاصه با هم دیگر بسازیم دنیا رو بچاپید. دنیا داشتن میچاپیدن. تو از قدرت ما استفاده کن، ما هم از قدرت تو استفاده میکنیم. قرآن میگه این که دو فکر صد در صد متضاد و دو قطب متضاد اونا با هم دیگر سازش میکنن. ولی دنیای امروز نشون داد بیرون که نه میشه این تو کاری میشه کرد. منطقه همون شدن از قدید اون که کسی دیگه که تو واقع امک زن نمیشه که نه ما چه کردید تو توجه کردید اینا می هر چه کاری کردن. هنوز هم دم میزنه از این که کاپیتالیزم و کمونیسم دو قطب صد درصد متضاد است. آخه در چی متضاد شد؟ در اون چه که مربوط به مردم هست که نهایت سازشو کردن. ناسازگاری شد اخری درمون ناسازگاری اصل و خربزه است. یک کسی به یک کسی میگن گفت طبیعی، گفت نخور با هم دیگر نمیسازن، خود دل درد گرفت گفت نگفتم با هم نمیسازن، گفت اتفاق خیر با هم دیگر خوب ساختن، ولی پدر من رو دارن در میگن. و دون و تو دهنو ایو دهنو قرآن خیلی قلب اینا رو خیلی دوست دارن، دوست دارن تو مداهنه بکنی، مصانعه بکنی، سازشکاری بکنی، سنبل بکنی حرفها را، ظاهر را نگه داری، به ظاهر با هم دیگر مخالف یک دیگر باشیم، تو علیه ما بگو ولی باطن هم با هم دیگر بسازی. اونا آمادن، قرآن میگه اونا آمادن برای ادهان و سازشکاری. دوست دارد تعمی خودی این کاری بکنی. قرآن این را تعبیر به اطاعت کرده است، چون واقعا هم اطاعت است، یعنی خواسته اونا را تجربتن. ولا تطع المکذبین، این تکذیب کنندگان تو را و حقیقتی را که فرضه داشتی حرفشون گوش نکن. ودو لو تدهن فیدهنون، اونا دوست میدارن که یه ذره مداهنه و مصانعه کنی که اونها هم بکنن، یعنی تو آوانس بدی اونم بدن، آمادن برای آوانس دادن. آبشا تو هم بدی آوانس بدی.
صلی الله علی محمد و آله و صحبه.